ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یکی از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید رسیدگی به پرونده فوت او در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. وزیر امور خارجه ایران امکان خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را یکی از گزینه‌ها دانست. ارزش برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران از 14000 تومان گذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. یکی از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی گفت رسیدگی به پرونده نخستین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی رجایی گفت بیش از 2 سال پیش پس از تشکیل این پرونده، هرچند موضوع فوت اکبر هاشمی رفسنجانی مختوم نشده، اما رسیدگی به این پرونده فعلا متوقف شده است. او افزود که به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بودند که پرونده را مختوم اعلام کند، اما او موافقت نکرد. فاطمه هاشمی بعد از درگذشت پدرش در سال 1395 به وبسایت اعتماد آنلاین گفته بود که در جسد پدرش و حوله‌ای که او را با آن به بیمارستان منتقل کردند مقدار قابل توجهی رادیواکتیو کشف شده است. فاطمه هاشمی همچنین گفته بود با بررسی نهادهای امنیتی مشخص شد بدن او و مادرش هم آغشته به رادیواکتیو است. بعد از طرح این موضوع، فرزندان هاشمی رفسنجانی از تشکیل پرونده‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی علت فوت او خبر دادند. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون ایران، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند گفت در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم هاست، کاری که میتواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. او همچنین افزود
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین، یعنی NPT جزء انتخاب هست.
NPT پیمانی است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده است و در مرکز تلاش جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته به احتمال خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و حتی خروج از برجام اشاره کرده بودند. ارزش برابری قیمت دلار در برابر ریال روز یکشنبه افزایش یافت و به 14300 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف گفت افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ سکه شده است. او اخبار سیاسی عدم فروش نفت ایران و نیز تغییر جهت سرمایه و نقدینگی به سمت بازار ارز را از دلایل افزایش نرخ ارز عنوان کرد. در شرایطی که برخی گزارش‌ها روسیه را برنده اصلی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌دانند، رئیس جمهوری روسیه گفته که مسکو به توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک پایبند است. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد عربستان سعودی نیز به این توافق پایبند باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش قابلیت افزایش صادرات نفت به مشتریان نفت ایران را دارد، اما به توافق با اوپک برای کاهش تولید پایبند است. ولادیمیر پوتین که در پایان سفر به پکن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد گفت با توجه به اینکه تا پایان مدت اعتبار توافق اوپک پلاس 2 ماه باقی مانده، اما تحریم های نفتی علیه ایران از ماه آینده میلادی تشدید می شود، او نمیداند واکنش بازار جهانی انرژی چگونه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه عربستان سعودی مبتکر طرح کاهش تولید بوده، ابراز امیدواری کرد که این کشور به دنبال جایگزینی نفت ایران نباشد. پوتین به خبرنگاران گفت:
ما توافق با اوپک را اجرا می‌کنیم و تا جایی که خبر داریم، همتایانمان در اوپک از جمله عربستان سعودی از توافق اوپک پلاس صرف نظر نکردند. اما بسیار دشوار است پیش بینی کنیم در بازار جهانی انرژی چه اتفاقی خواهد افتاد.
روسیه از تحریم‌های نفتی آمریکا به شدت انتقاد کرده، اما گزارش‌های متعدد هاکیست کاهش چشمگیر عرضه نفت سنگین در بازار جهانی تقاضای نفت روسیه را به گونه افزایش داده که رشد بهای این نفت حتی از رشد نفت برند بیشتر شده. شنبه ایگر سیچن، رئیس روسنفت، قول نفتی روسیه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد. تحریم ها علیه ایران باعث کمبود عرضه در بازار جهانی نفت نخواهد شد. او که پیشتر گفته بود عربستان و امارات متحده قادر به جبران خروج نفت ایران هستند، سخنان اخیر رئیس جمهور روسیه را تکرار کرد و گفت روسیه 11.5 میلیون بشک نفت در روز تولید میکند و میتواند تولید خود را به گونه افزایش دهد تا بازار نفت دچار کمبود نشود. سرگی سپلایف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه حامی ایران و همزمان برنده اصلی تحریم ها است که دولت دونالد ترامپ علیه این کشور اعمال کرده.
اگر یکی از بازیکنان از بازار انرژی حذف شود، بقیه خوشحال خواهند شد، اما برنده اصلی روسیه است. در حالی که با افزایش تولید ضمن حفظ بهای بالای نفت همه تولید کنندگان ذی‌نفع خواهند بود، روسیه که تولید کننده نفت سنگین مشابه نفت ایران است، بیشترین سود را خواهد برد. همکنون شاهد کاهش فاصله قیمت بین نفت برنت و نفت اورال هستیم و در سطح تولید کنونی هر یک دلار در بشکه سالانه 1.5 میلیارد دلار به درآمد روسیه خواهد افزود. اما درآمد مالی تنها منفعت نیست. مشکلات اقتصادی ایران موقعیت این کشور در رقابت با روسیه در سوریه را نیز تضعیف خواهد کرد. بعید است نفت ایران به کلی از بازار حذف شود، اما هر گام به این سمت به نفع روسیه است. مسئولین این موضوع را کمرنگ جلوه می دهند، اما اگر عملگرایانه بنگریم نمی توانیم منکر این واقعیت باشیم.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و به زودی مذاکره خواهند کرد که آیا از ماه ژوئیه تولید خود را افزایش خواهند داد یا نه. مقامات روس اخیراً به دفعات گفتند هنوز درباره آینده اوپک پلاس تصمیم گرفته نشده، اما از سخنانشون برمی آید روسیه به ادامه کاهش تولید تمایل ندارد. در این میان آمریکا به معافیت‌های نفتی ایران پایان داد و از چند روز دیگر مشتریان ایران ملزم به توقف خرید نفت از این کشور هستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بهروز حاجی‌لویی، فرد مسلحی که روز شنبه با تیراندازی یک روحانی را در همدان به قتل رسانده بود، صبح امروز یک شمه در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت این شخص پیش از انعکاس این اقدام در حساب شخصی اینستاگرام خود از سوی این نیرو شناسایی شده بود و مأموران محل او را شناسایی کرده بودند. بخش علی کامرانی صالح افزود که قاتل روحانی همدانی ساعت 5 صبح امروز یک شنبه در حالی که برای فرار قصد استفاده از سلاح گرم خود را داشت در درگیری با مأموران کشته شد.
به محض اینکه شناسایی شد مجرم اقدام به تیراندازی کرد. با توجه به آمادگی خوبی که عوامل ما داشتن این رو در محاصره قرار دادن، ضمن اینکه به سمت مأمورین تیراندازی کرد، همکاران ما تونستن این فرد جانی و قاتل رو از پا درآوردن. خب در این درگیری مسلحانه که شاید بیش از 20 دقیقه هم طول کشید دو تا از همکاران من به صورت سطحی مجروح شدن.
فرمانده انتظامی استان همدان همچنین گفت بهروز حاجی‌لویی از اوباش سابقه دار بود که با شلیک دو گلوله مصطفی قاسمی روحانی همدانی را به قتل رسانده بود. و ما برنامه ملاقات رو بشنوید که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفتتاپ است که نامش در پی اعتراض‌های کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشین‌آلات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند. در حالی که تا 72 ساعت نمی توانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعترافهایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده‌ای یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه 3 دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش 3 اتهام: نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از 3 ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.
آنچه که شنیدید برنامه ملاقات بود که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه و به یکی از زندانیان سیاسی در ایران میپردازه. با این برنامه میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.